ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه 6 تن کشته شدند. فاینانشال تایمز میگوید جمهوری اسلامی از دو بانک بریتانیایی برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده است. صدها فعال مدنی و سیاسی خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 6 عضو کرد گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در حمله شبانه به یک پایگاه آمریکایی در شرق این کشور خبر داد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در حمله پهپادی نیمه شب به میدان نفتی العمر حدود 20 نفر زخمی شدند. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق که مورد حمایت ایران است روز یکشنبه از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر خبر داده بود. این اولین حمله گروه‌های نیابتی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی پس از آغاز حملات آمریکا به مواضع گروه‌های نیابتی ایران در سوریه و عراق طی چند روز گذشته است. در خبری دیگر، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوری جمهوری اسلامی است و حکومت ایران از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی مخفیانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است. بنابر گزارش روز یکشنبه این روزنامه، برخی حساب‌ها در دو بانک لویدز و سانتاندر در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. فاینانشال تایمز نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه حکومت ایران را قادر می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و به طور مخفیانه اقدام به جابجایی پول کند. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شعبه آن در بریتانیا از حدود 6 سال پیش مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. اما برگردیم به ایران. بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن آن روز یکشنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد، با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند، حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می شدند. در این بیانیه آمده که به نظر می رسد آنچه روی داده بیش از آن که اجرای قانون باشد نوعی انتقام گیری، ایجاد رعب و قدرت نمایی است. امضا کنندگان بیانیه محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی را که اخیراً اعدام شدند جدیدترین قربانیان سناریوی اعدام درمانی خواندند. شهربانو امانی، علیرضا رجایی، پروانه سلحشوری، هاشم سباقیان و احمد منتظری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. اما در ارتباط با اعدام این 4 فعال سیاسی کرد، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی، شریف زرینی که به نام دای شریف شناخته می شود، دوبار در طی 2 هفته اخیر بازداشت شده. او مادر رامین حسین پناهی است که به اتفاق زانیار و لقمان مرادی در شهریور 1397 در زندان رجایی شهر اعدام شد. امجد حسین پناهی مادر فرزند این مادر دادخواه از حصر دای شریفه در روستای محل سکونتش خبر داده و میگه که ماموران وزارت اطلاعات گفتن در صورتی که او از روستا خارج بشه اونو بازداشت خواهند کرد. با امجد حسین پناهی فرزند دای شریفه درباره وضعیت فعلی مادرش و فشارهای امنیتی بر او گفتگو کردم که همین الان میشنوید.
سال هاست تو کردستان یا تو سراسر ایران بعد از هر اعدام و یا جنایتی که خب جمهوری اسلامی مرتکب میشه، اغلب خانواده دادخواهان میرن هم دیگر رو میبینن، بر حال با هم همدردی میکنن. خب مادرم هم بنا به وظیفه خودش که سالها برای خودش تعریف کرده به این معنا که همواره سعی کرده در کنار خانواده دادخواهان، در کنار خانواده زندانیان سیاسی، در کنار کسایی که بر حال مورد ظلم و زور این نظام واقع شدن قرار بگیره، تلاش کرد بره کامیاران هم با خانواده پژمان فاتحی ابراز همدردی کنه و در کنار مادرش افسانه خانم قرار بگیره. با همراهانش که از جمله دو تا خواهرم بودن بازداشت و به سنندج منتقل میشن. مادرم و همراهاشون رو آزاد میکنن و برمیگردن روستا، ولی خب مشاجره بین مادرم و یکی از ماموران در میگیره و خب یکی از ماموران وزارت اطلاعات سنندج به مادرم میگه پیرزن چرا نمیمیری و دست سرمون برداری و این همه درد سر واسه ما درست نکنی؟ خب مادرم هم در جواب بهش میگه من سالهاست مردم، اینی که میبینید یا این جسمی که میبینید روح رامین در من و من اینجام که رفتن شماها رو ببینم، اینجام که بر حال دادخواهی کنم.
آقای حسین پناهی، ولی بعد از اون مجددا مادر شما بازداشت شد، درسته؟
4 روز پیش تقریبا مادرم و خواهرام و دامادمون به خانواده محمد فرامرزی سری میزنن در دهگلان و بعد از خونه ایشون میان بیرون، تصمیم میگیرن به کامیاران برن که متاسفانه در جاده کامیاران سنندج مجددا توسط 3 هایلوکس وزارت اطلاعات بازداشت میشن و خب مادرمو برمیگردونن و میفرستن روستا. ولی مهم، قضیه مهم اینه که به هر حال اونا یعنی به طور رسمی به مادرم اعلام میکنن که ما دستوری و از تهران مبنی بر ممنوع خروج بودنتون از روستا بهمون ابلاغ شده و خب ما بهتون هشدار میدیم که اگر برای هر کاری بجز بیمارستان از روستا خارج بشی یا زادگاهتون خارج بشی مجبوریم شما رو بازداشت کنیم و روانه زندان کنیم و این دستوری هستش که از تهران به ما رسیده. هم اکنون مادرم به هر حال در زادگاهمون هستش و تقریبا میتونم بگم در حصر، حالا خانگی نه، حصر نمیدونم بگم چه حصری اسمشو بذارم، آیا حصر روستا، حصر این که خانگی یا به هر حال محل اقامت، بر هر صورت تقریبا زیر کنترل یا نظر وزارت اطلاعات هستش.
آیا به مادرتون توضیح میدن که به چه دلیلی چنین رفتاری دارن میکنن یا نه؟
دلیل خاصی نداره. خب اینا سال هست به خانواده من از جمله مادرم حساسن. مادر من به عنوان یک مادر دادخواه، به عنوان کسی که 2 فرزندش رو در راه آزادی و به هر حال انسانیت از دست داده و بخصوص رامین خودتون میدونید با چه وضعی به هر حال اعدامش کردن. مادرم خب سال هست، یعنی بعد حتی قبل از رامینم همینطور دادخواه بود، دادخواه برادر دیگه من، و هم وارثی کرده در کنار مردم قرار بگیره، هم وارثی کرده در کمپین های بخشش حضور فعالانه داشته باشه، همواره سعی کرده در کنار خانوادهان. بعد از در شورش محسام دیدیم برحال مادرم به سرز رفتن و در کنار برحال خانواده جینا مهسا امینی قرار گرفتن. تازگی هم نیستش، یعنی چند سال پیش موقعی که پدرم هنوز زنده بود هر دو رو ممنوع خروج از ایران کردن، پاسپورت ها رو ازشون گرفتن. یعنی میتونم بگم بیش از 15 سال این فشار علیه خانواده ما و بخصوص مادرم وجود داره و تازگی نداره. ولی خب اینه که به هر حال بهش چنین حکمی یا بر حال چنین دستوری یا بر حال چنین چیزی که از تهران براشون اومده به مادرم ابلاغ کردن تازگی برای مادره. قبلا مواردی بوده در راه مریوان، یه بار مثلا در میخواست بره به خانواده لقمان مرادی سر بزنه که ماموران بر حال بین مریوان سنندج ماشین شما توقف میکنن و خیلی محترمانه بهش میگن باید برگردی، یا مثلا 2-3 بار در راه سقز یا شهرهای دیگه پیش اومده که نذاشتن بره و برگردوندن به زادگاهمون. ولی این که این بار تاکید میکنن که ما از تهران دستور گرفتیم که شما رو بازداشت کنیم به هر قیمتی، اگر از روستا برای هر فعالیتی، هر دیداری و یا هر دادخواهی بر حال یا هر چی اسمشو میذارید خارج بشی ما بازداشتتون میکنیم. یعنی بدون حکم قضایی و بدون هیچ حکمی، فقط دستوری نهادهای امنیتی و اعمال فشار بر خانواده دادخواهان، بر خانواده بازداشت شدگان، بر خانواده کسانی که بر حال عزیزانشون در این چند سال و سالهای اخیر توسط جمهوری اسلامی از دست دادن.
صدای امجد حسین پناهی، فرزند دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی را میشنیدید که در شهریور 1397 در زندان رجای شهر اعدام شد. اما کمتر از 1 ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران باقی مونده. این روزها مقام‌های جمهوری اسلامی با برگزاری همایش و سخنرانی تلاش دارند تا جای ممکن مردم را تشویق به مشارکت در انتخابات کنند. مهدی بیگی گزارش میده.
هر روز که به 11 اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نزدیک می شویم، عده بیشتری از مسئولان جمهوری اسلامی از یک واژه به خصوص برای تشویق شهروندان به مشارکت در انتخابات استفاده می کنند. واژه مردم که با نزدیک شدن به انتخابات برای مسئولان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. این ادعای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت مردم از حکومت،
عموم مردم ما قریب به اتفاقشون هرگز دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نیستن.
این ادعای احمد وحیدی وزیر کشور در مورد نقش مردم
در نظام ما، مردم پایه و اساس همه چیز هستند.
و این هم ادعای سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور در مورد صبوری مردم و حمایت از حکومت علارغم مشکلات.
البته مردم ایران هم به عبدالله جنسشون اینه که هر وقت احساس میکنن لازم علارغم همه مشکلات، گلمندی ها، ولی باز میان.
محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی هم با یادآوری مشارکت مردم در همه پرسی فروردین 58 از تلاش رسانه‌های خارجی برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم گفت.
در آستانه جاهای سرنوشت‌ساز مثل انتخابات سعی می‌کنن فضاها رو مشوش جلوه بدن، یه جور ناامید کننده صحبت کنن که انگار قصد دیگه مردم تو صحنه نیست. و جالبه که از 43 سال هر باری در آستانه انتخابات‌ها رسانه‌های خارجی همین رو تبلیغ کردن، ولی 22 بهمن و انتخابات بسیار پرشور و بیاش و مشت محکم به اونا دهنه اونا زده شد.
از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا مسئولان دیگر همه در تلاشند به هر نحوی که شده مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. برخی حتی باورهای اعتقادی مردم را هم به مشارکتشان در انتخابات پیش رو نسبت دادند. به عنوان مثال یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان روز جمعه 6 بهمن گفت اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد. سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بوی رحمت هم گفته برخی داوطلبان نمایندگی مجلس برای رأی با قرآن به خانه های مردم می روند. دولت اما تلاش می کند از مشوقهای مالی هم استفاده کند. این وعده یارانه تشویقی از 17 بهمن ماه از زبان علیرضا عسکریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون.
هر نفر از هموطنان عزیز ما اگه می اومدن 11 قلم استاندارد شده رو که مکرر گفته شده و مردم اطلاع دارن 200 هزار تومان از یارانشون خرید میکردن، 120 هزار تومان اعتبار مضاعف بهشون داده میشد. اما شروطی داشت. این طرح که فجرانه است به مدت 3 ماه انشالله ادامه پیدا میکنه و تا 17 اردیبهشت هم انشالله هست، اون 120 هزار تومان شده 220 هزار تومان. شرط رو هم برداشتیم.
با افزایش تورم و مشکلات معیشتی و افزایش بی‌اعتمادی مردم به جمهوری اسلامی و وعده‌هایش، تمایل بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات از بین رفته است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اولا خود حکومت جمهوری اسلامی و بیت ولایت و قدرت در این انتخابات اولویت اولش مردم نیستن. اولویت اولش این هست که روند خالص‌سازی و مخلص‌سازی رو پیش ببره. این از طرف حکومت. از طرف مردم هم اصلا انتخابات مسئله مردم، اکثریت مردم البته نیست، چون اینها مشکلاتی دارن، از مشکلات معیشتی گرفته، آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی گرفته، امید به آینده گرفته، تا آزادی و حق آزادی بیان و مسئله حقوق بشر و همساله. مردم 20 سال هم آمدن در چندین دوره، حتی 92 96 شرکت کردن در انتخابات، ولی خامنه‌ای راه رو بسته. از طرفی هم حکومت سیاست خارجیش و سیاست داخلیش یک سیاست یک جانبه است که زندگی مردم رو سیاه کرده، سفره مردم رو کوچیک کرده. بنابراین من جمع‌بندی بکنم، ما در انتخابات اسفند ماه با سردترین انتخابات بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روبرو خواهیم شد.
بنابر آمار حکومتی در انتخابات مجلس 11 مشارکت مردم حدود 42% بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه از این هم پایین‌تر خواهد بود.
گزارش مهدی بیگی را می شنیدید. اما در خبری متفاوت، در 66 مراسم اعطای جوایز گرمی، تیلور سویفت، مایلی سایرس و بیلی آیلیش، ستاره های زن موسیقی پاپ، مهمترین جوایز را دریافت کردند. برای اولین بار زنان بیشترین میزان نامزدی و جایزه را در مراسم گرمی از آن خود کردند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر از وبسایت ما radiofarda.com. همچنان با ما باشید.